این مسئله اینه. ببینید اصلا یک بحثی ما داریم تو روایات، احادیثی ما داریم در مجموع احادیث اهل بیت علیهم السلام، بهش میگن احادیث عرضه. عرضه، عرضه یعنی چی؟ یعنی اون چرا که از اهل بیت برای ما نقل میشه ما مکلفیم اون را عرضه کنیم به قرآن. احادیث عرضه جزو معدود احادیث متواتر ما هستن. فرق حدیث متواتر رو با خبر واحد میدونید دیگه. خبر واحد به حدیثی میگن که یک سند منفردی داره، میگیم فلانی از فلانی از فلانی از فلانی از فلانی از فلانی تا میرسه به امام معصوم، به این میگن خبر واحد. یعنی یه رشته این خبر را وصل میکنه به امام معصوم، یه رشته واحد وصلش میکنه به امام معصوم، به این میگن خبر واحد. متواتر یعنی خبری که نه یه نفر از یه نفر از یه نفر از یه نفر، صدها نفر از صدها نفر از صدها نفر از صدها نفر در تمام طبقات نقل این حدیث اونقدر جمعیت وجود داره که یقین می شود کرد که این جمعیت بر یک سخن دروغ با هم دیگه جمع بگی نمیشن، توانی نمی کنن، یقین حاصل میشه. اینو میگن خبر متواتر. یادم ممکنه حدیثی که یه رشته وصلش کرده به امام شما بالاخره شک کنی یه جاهاییش، اما حدیثی که یک مجموعه 100 تا رشته وصلش کرده به امام، 150 تا رشته وصلش کرده به امام، دیگه این حدیث قطعیه که امام گفته. ما حدیث متواتر که قطع و یقین میاره خیلی کم داریم، خیلی کم داریم. بقیه احادیث ما خبر واحدن و در صورتی حجتن که کل اون مسیر درست باشه، همه عادل باشن، همه شناخته شده باشن، میشه حدیث حجت، حدیث صحیح. اما مثلا یه جای از اون رشته قطع شده باشه میگیم حدیث مرسل، یه جایی از اون رشته ارتباطش به امام قطع شده ضعیفه، یه جایی از اون رشته آدمایی هستن که اونا رو نمیشناسیم حدیث تنزل پیدا میکنه، یا اونا رو به بدی میشناسیم حدیث ضعیف میشه. یه آدم پیدا بشه توی یه رشته ای که این آدم فاسق بوده، کل اون حدیث دیگه اعتبار حجیت نداره، حدیث ضعیف میشه. ما تو حدیث متواتر که دیگه اصلا نمیشه درباره سندش هیچ بحثی کرد قطعیه، چند تا دونه بیشتر نداریم. یکیش همین احادیث عرضه است که اهل بیت فرمودن حرفای ما را، اونی که از ما به شما نقل میکنند را به قرآن عرضه کنید. اگر موافق قرآن بود بگیرید ما گفتیم، اگر مخالف قرآن بود بگید ما نگفتیم، ما نگفتیم اونو، اون از ما نیست. حالا بعضی از تعابیر سنگینه که بزنید به دیوار. میگن اصلا از پیامبر گرامی اسلام هم نقل شده بعد از من افراد زیادی به من دروغ نسبت خواهند داد، هر چی رو از من به شما گفتن شما باور نکن. حالا یه نفر از در وارد بشه بگه آقا حضرت آقا فرمودن فلان، شما تحقیق نمی کنی که راست میگه دروغ میگه؟ اگه خبر مهمی باشه تحقیق میکنی، بررسی میکنی کی میگه از کجا؟ اهل بیت علیهم السلام فرمودن حدیث ما رو به قرآن عرضه بدارید. من سوالم اینه، اگر ما قرآن را نمیفهمیم جز با خود حدیث، چطور میتونیم حدیث را به قرآن عرضه کنیم بفهمیم درسته یا غلطه؟ جواب بدید به این سوال، چطور ممکنه؟ لذا اخباری ها که قائل به حجیت قرآن نیستن و همیشه میترسن که قرآن انحراف ایجاد بکنه، لذا اخباری ها به احادیث عرضه که میرسن میدونید چی میگن آخر این احادیث؟ با اینکه اخباری ها حدیث ضعیف رو میگیرن بعضی وقتا، اما به این حدیث متواتر که رسیدن میدونید چی میگن؟ میگن که علمش را به اهلش با میگذاریم، ما نمیفهمیم یعنی چی. آخه این چی شد آخه عزیزم؟ شما میگی من اخباریم، اینم که اهل بیت خودشون گفتن، اینم خبره، اونم متواتر، خبر واحدم نیست، خبر متواتر قطعی یقینیه. میگه علمش رو میسپاریم به اهلش، ما نمیفهمیم، ما نفهمیدیم چی شد. یعنی هر طور شده قرآن از گردونه معرفت باید بره بیرون. آقا چرا؟ چرا؟ اگر قرار بود ما فقط با روایت به قرآن راه پیدا کنیم و راه دیگری خود قرآن قابل فهم نباشه، پس اصلا دیگه نیازی نبود مردم را به قرآن بگید ارجاع بدن و دعوت کنن. همون از اول پیغمبر خدا میفرمود آی مردم، من بین شما اهل بیت همون گذاشتم، برید سراغ اونا. میگم نمی کنن دیگه. نمیپذیرن دیگه. میگن یعنی ما نمیفهمیم، هیچ کم نمیفهمه دیگه، اونا خودشون اهلشن دیگه. اهلش یعنی این که انشاءالله امام زمان ظهور کند بگه یعنی چی. یعنی این، یعنی ماها که نفهمیدیم چی شد، انشاءالله امام زمان علیه السلام ظهور کند و بفرماید. ببینید این مسئله تبدیل به یه چالش شده امروز، یه چالش. آقا ما قرآن میفهمیم یا نمیفهمیم؟ قرآن کتابیست پر از آیات روشن و قابل فهم، همه قرآن روشن و قابل فهمه. اما قرآن، خود قرآن میفرماید منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. یه سری آیات هم تو قرآن متشابهن. متشابه یعنی نمیفهمیم؟ نه، معنیش نیست که نمیفهمیم، یعنی وقتی میخوای پیادش کنی کلی راجبش سوال هست. یه من آیه رو میگم، حالا عذر میخوام، بذارید این آیه رو به این شکل بگم: السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، مرد دزد و زن دزد دستشون رو قطع کنید. حالا من میخوام به این آیه عمل کنم. من بابام بچم دزدی کرده، میخوام دستشو قطع کنم، میتونم؟ سوال. چرا میگی نه؟ از کجا میدونی؟ مادر میتونه دست بچهش رو برای دزدی قطع کنه؟ پدر میتونه دست بچهش رو برای دزدی قطع کنه؟ یا فقط کار حاکمه؟ این یه سوال. حالا میخواد قطع کنه، از کجا قطع کنه؟ سر انگشتش رو بزنم؟ بند اول، بند دوم، کل چهار تا انگشت، دست از مچ، از ساعد، از آرنج، از بازو، کل کتف رو بزن بنداز پایین؟ کجا؟ چه دزدی حالا؟ چه جور دزدی؟ چقدر دزدی؟ طرف گشنش بوده یه نون کش رفته، بگیریم دستشو قطع کنیم یا نه؟ طرف طمع کرده صندوق ذخیره ارزی یه کشور رو خالی کرده، اینو چیکار کنیم؟ آه آمون، دست که سهل است، دستشو بذاریم بدنشو قطع کنیم، چطوره؟ اینو باید بدنشو قطع کنیم از دستش. ما میخواییم بگیم آقا جون وقتی پای اجرا میرسد کل اینجا مسئله است. مخاطب از سارق و سارقه فقط و ایده هما کیه؟ کدوم دوز؟ قطع دست از کجا؟ با چی؟ انقدر با این حلبی، این داعشیه علیه لعنه زد رو دست بدبخ، انقدر زد با زجر و شکنجه دستشو از اینجا قطع شد، گرفت دستش، الله اکبر، الله بزند به کمرت. از کجا اینجور تفسیر کردی تو قرآنو؟ میفرماید و اخر و متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ، اینایی که مرض دارن، انحراف دارن تو قلبشون، فیتبعون ما تشابه منه، همین دو پهلوهای قرآن رو میگیرن، همین مسائل تفسیر بردار قرآن رو میگیرن، تبعیت میکنن. چجوری؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، فتنه جویی میکنن، امت مسلمان رو از مسیر امامش جدا میکنن و بعد تأویلش رو دنبال میکنن. یعنی چی تأویل؟ تأویل یعنی همون خروجی مصداقی بیرونی، یعنی میخوان یک تحققی به اون مسئله بدهند غیر از تحققی که مد نظر کیه؟ بگید خدا. از همین قرآن می شود در خارج یه دینی ساخت که هر کس ببیند حالش به هم بخوره؟ مثل دین داعشی ها؟ مثل دین طالبان؟ مثل دین سلفی ها؟ مثل دین این آل سعود خبیث که قرآن بخونه اما از اون طرف بیاد مردم مظلوم و بی پناه یمن رو بکشه به اون وضع، این همه مدت، این همه ماه و سال رو سرشون بمب بریزه، قضا نذاره به اینا برسه، دارو نذاره به اینا برسه، به نام اسلام، به نام قرآن. از همین قرآن هم میشه دینی را محقق کرد که زیباترین، عادلانه ترین، حکیمانه ترین، عالی ترین، مترقی ترین دین قابل تصور برای بشریت. این دین را کی میتونه از قرآن محقق بکنه؟ معصوم، پیغمبر اکرم، امام معصوم جانشین او. اگر رسیدیم به دوران غیبت محرومیم، اما میتونیم سایه اش را، پرتو اش را از پشت ابر، از پشت ابر میتونیم پرتو اش را داشته باشیم. از زبان کی؟ فقیه جامع الشرایطی که فقیه جامع و شرایطی که علمش عالی، تقوایش عالی، درایتش عالی، شجاعتش عالی، هوای نفسش مهار شده، یه فقیه اینجوری را بگیم شما به ما بگو اگر امام زمان بود چه میکرد؟ اونم برمیگرده میگه من که به قطع یقین نمیدونم، ولی به حسب قواعد، به حسب آیات و روایات این، ما حرف او را گوش میدیم تا وقتی که امام زمانمون تشریف بیارن. و این کارم فقط مخصوص دوران غیبت نیست، در دوران حضور معصوم هم این اتفاق افتاده. مگر ابا عبدالله الحسین علیه السلام میخواست از مکه بیاد به سمت کوفه؟ مگر نماینده نفرستاد؟ مگر نماینده حضرت معصوم بود؟ حالا این کسانی که از نماینده حضرت تبعیت نکردن و بیعتشون را با نماینده اون حضرت شکستن، به چه حجتی؟ به این حجت که گفتن آقا الان دیگه جان در خطره، امنیت در خطره، اینم که معصوم نیست، شاید داره اشتباه میکنه، حالا فردا ما را میده به کشتن، پس فعلا بشینیم تو خونه هامون تا خود آقا بگی تشریف بیارن. نشستن تو خونه هاشون، نماینده امام را گرفتن، سر او را بارای دارالاماره جلوی چشم مسلمان ها، بعد از اینکه 18,000 نفر باش بیعت کرده بودن، تنها سر او را از بدن جدا کردن، گفتن وصیتت؟ گفت فقط میخوام بگم به حسین بگویید مسلم میگوید نیا. چه شد؟ همین مردمی که شیعه هم بودن، منتظر امام معصوم نشستن و ولی او را و نائب او را تنها گذاشتن، همین مردم دیدن امام آمد به کوفه ولی رو نیزه ها، تا به خودشون بیان سر امام رو تو کوچه ها دیدن. حالا بگیم چرا؟ چون اینا نتونستن بفهمن که بابا مسئله پیروی از امام معصوم، مسئله پیروی از امام معصوم تعطیل بردار نیست. حالا امام معصوم یه وقت خودش مستقیما دستت بهش میرسه، یه وقت غیر مستقیم، ولی باید او اسلام را پیاده کنه. الان دوران غیبت هم همینه. اگر ما میریم دنبال ولی فقیه چون میخوایم امام ما اسلام را پیاده کند، نمیخوایم خانش های غلط و قرائت های غلط از اسلام بیاد در واقع با تفسیر به رأی و با کج اندیشی درباره وحی الهی بیاد یک نگاه غلط رو تو جامعه جا بندازه. حالا بین اون و آن موندیم، یعنی یا باید کلن بعضی ها اینطوری فکر میکنن یا باید قرآن رو بمندیم، قرآن نعوذ بالله کتاب خطرناکیه؟ نه، قرآن کتاب خطرناکی نیست، قرآن کتاب ولایته. اگر کسی با قرآن همراه باشه قطعا، امام باقر میگه ها، من نمیگم، امام باقر علیه السلام میفرماید اگر شیعیان ما در قرآن تدبر کرده بودند در فضیلت ما شک نمیکردن، در برتری ما شک نمیکردن. ما مسئله اینه، تدبر در قرآن. قرآن عهد بین امام و امته. جدی بگیریم قرآن را، فکر نکنیم قرآن نعوذ بالله یه کتاب زالهیه که باید ازش ترسید. بله باید از نفس ترسید، باید از تفسیر به رأی ترسید، اما قرآن کتاب هدایته، کتاب نجاته برای کسی که در این کتاب تدبر بکنه. خیلی خوب، مطالب در تمام سرفصل‌هایی که گفتم مطالب نیمه تمامند، یعنی این سرفصل‌ها فقط یه مرور کلی بر مبانی تدبر و نگاه تدبری به قرآن کریمه. از اینجا به بعد می‌خوایم وقتمون رو اختصاص بدیم و ان شاء الله سوره انشقاق رو شروع بکنیم.